أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بحث راجع به اطاعت بود. گفته شد ما دو جور اطاعت داریم: یک اطاعت عملیه که در ارتباط با اعضا و جوارح بیرونی انسان است، دوم اطاعت قلبیه است که ازش تعبیر می شود به حالت انقیاد قلبی و درونی. اطاعت قلبیه به معنای انقیاد قلبی و درونی همیشه ملازم است با اطاعت عملیه. البته این دارای درجات است. به این معنا که انقیاد قلبی که برای انسان پیدا می شود ریشه ای دارد که بعد عرض می کنم. در باب اطاعت عملی و اطاعت قلبی که ازش تعبیر می شود به انقیاد، گفته شد در جلسه گذشته اینها دارای آثاری هستند. و انقیاد قلبی که اطاعت قلبیه هست، او دارای آثار مختصه به خودش هست. گذشته از این که اونجایی را که در صحنه عمل ظاهر می شود اون آثار اطاعت عملیه را دارد، آثار مختصه به خودش را هم دارد، از قبیل این که انسان ادراک می کند ما عند الله را، قرب به حق را، اموری را که در آیات و روایات بود و بالاخره حد اعلایش این است که خداگونه می شود. عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی می شود که در جلسه گذشته عرض کردم. خب، اما بحث ما در این جلسه تا اینجا معلوم شد که اون چرا که مطلوب حق تعالی است و اون چرا که از کمالات والای یک انسان معنوی است و محور ارزش‌های معنوی است، سر به فرمان بودن دل است. به این معنا که سعادتمندترین انسان‌ها کسی است که از درون مسئله اطاعتش تراوش کند، نه درون ناراحت باشد و با اکراه اعضا و جوارح بیرونی فرمان بردار باشند. جوری باشد که در درون همیشه حالت انتظاری داشته باشد نسبت به تکالیف مولایش، کی فرمان می دهد تا من فرمانش را عمل کنم. ما در یه روایتی داریم که سعادتمندترین مردم کسی است که از درونش متقاضی فرمان باشد و اطاعت از اون ناحیه سرچشمه بگیرد. اسعد الناس من کان من نفسه به طاعت الله سبحانه متقاض. سعادتمندترین مردم کسی است که از درون تقاضای طاعت داشته باشد، به این معنا که فرمان می‌خواهد، فرمان بده تا عمل کنم. این طاعت است که دارای چنان آثاری است که من نفسهی به طاعت الله متقاض باشد. این طاعت است، نه اون نمازی را که با نعوذ بالله اکراه می‌خواند، نه اون ترک حرامی را که با اکراه می‌کند. نه اون حج یا جهاد یا دفاع یا زکات، هر چه باشد از احکام عملیه را که انجام می‌دهد با فشار باشد، نه، من نفسهی به طاعت الله متقاض باشد. این سعادتمندترین مردم است. اسعد الناس افعل تفضیل است، بله، اون که طاعت عملیه بیرونی دارد سعادتمند است، اما کم فرق بین این سعادت و چی؟ سعادتمندی کسی که این طاعت قلبیه دارد، انقیاد قلبی دارد. به تعبیر دیگر، کوشش های انسان گاهی نشأت از خوف می گیرد به یک معنا، و بیم، اون هم بیمهایی را که منشأش خودپرستی است، نکند به من ضرر بزند حرفش را گوش می کنم، زیانی متوجه من بشود. گاهی اینطور نیست، انقیادهای قلبیه، اطاعتهای قلبیه، اینها نشأت میگیرند از کشش‌های درونی. تعبیر دیگر، قلب مخزن محبت است. قلب اینطور است، جایگاه بستگی هاست، پیوستگی هاست. به تعبیر دیگر، در قلب است که کشش ها ظهور می کند، بروز می کند. این دل است. کوششی که این ریشه در کشش های قلبی داشته باشد، این زیاد ارزشمند است. طاعت عملیه‌ای که از انقیاد قلبی نشأت بگیرد، که انقیاد قلبی از محبت دل است و از او نشأت بگیرد، ریشه در محبت دارد. ما بسیار داریم کسانی را که فرمانهای الهی را بهش عمل کنند در مؤمنین، اما کمند کسانی که اطاعت عملیه اونها نشأت از اطاعت قلبیه، که اطاعت قلبیه ریشه در محبت درونی اونها دارد، که در یه جمله خلاصه بشه کوششهاش و نشأت از کششها باشد نسبت به حق، یعنی محبت کم داریم. اون آثاری را که در باب اطاعت ما میبینیم مربوط به اون اطاعت است. این که من تکرار میکنم جهت اینه، گاهی ما میبینیم خب به حسب ظاهر یه سنخ اعمال رو مداومت داریم در یه رابطه، مثلا یه سن نماز از چه امثال اینا، حالا بگذاریم از نقایصی که باز در عمل داریم که بسیار خودم را عرض میکنم، اما ببینیم اون آثاری را که هست مترتب نمیشود، سرش چیست، چه شده اون آثار بر این اطاعت عملیه من مترتب نیست، با اینکه از نظر ظواهر شرعی رعایت جهات ظاهریه دستورات فقهیه را هم کردم، سرش اینجاست، این اطاعت عملی است. آیا ریشه در اطاعت قلبیه دارد یا نه؟ که اطاعت قلبی ریشه در محبت الهی است، از اونجا نشأت میگیره، کوششی که از کشش‌های قلبی نشأت بگیرد اونه. به تعبیر دیگر خدا خواهی نه خود خواهی. خب در اینجا یه مطلب هست و این که چون بحث ما اطاعت بود نسبت به حق تعالی، ما برمیخوریم به آیاتی که در اون آیات میبینیم در کنار اطاعت الله تعالی، اطاعت پیغمبر اکرم، اطاعت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اینا مطرح میشه، در روایات هم داریم. در همین آیه شریفم هم داشت و من یطع الله و رسوله، یه همچی کسی فائز است. آیات متعدده داریم، اطیع الله و اطیع الرسول که گفتیم ارشاد به حکم عقل است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من، که سرآمد اولوالامر به حسب روایات عبارت از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است. خب ما اینا رو داریم. خب در اینجا چه می شود؟ اینها برای چی؟ چون بحث من بحث به حسب ظاهر مسائل اخلاقی و معرفتیست، نمیخوام وارد یه سه مسائل دیگری بشم، در این بعدش عرض میکنم. چرا؟ سه جهت من عرض میکنم. جهت اول، با توجه به این که شخصی را که دارای اطاعت قلبیه هست و اطاعت عملیش از اطاعت قلبیه و انقیاد قلبی او سرچشمه میگیرد، نشأت اونجاست، منشأ اونجاست، از اونجا نشأت میگیره و اون هم ریشه در محبت دارد. در باب محبت این چنین است: محب نسبت به محبوبش یک چنین حالتی را دارد که اولا میخواهد همونطور که خود به او محبت دارد جلب محبت او را بکند. شبهه نیست داری، یه امر فطریست. انسان اگر کسی را دوست بدارد تلاش میخواد بکند که جلب محبت او را بکند، یعنی محبوبش هم نسبت به او دوستی ببرزد. خب یکی از بالاترین راه‌ها برای جلب محبت دیگران این است که رضای دوست را به دست آورده. ببینم چه میخواهد، اون چرا که میخواهد تحقق بده. این که عرض میکنم اینا همش فطریست، هیچ دلیل نمیخواد. مطلوب او چیست؟ خواهان چه چیز است؟ با تحقق دادن مطلوب او جلب دوستی او را به خود بکنم. چه بسا روایات متعددهی که ما درباره افراد مطیع نسبت به خدا داریم که در گذشتم بعضیش رو خوندم و در یه روایت داشت احب الناس الالله تعالی اتبعهم، اشاره به چی؟ محبوب ترین مردم پیش خداوند اون کسیست که اطاعتش نسبت به خداوند بیشتر باشد. اطاعت یعنی اون چرا که او فرمان میدهد مراعات کند، عمل کند، به خواسته های حق عمل کند. هر چه بیشتر عمل کند محبوب تر است. این همین معناست، غیر از این نیست. خب با توجه به این مقدمه میریم سراغ مطلب دیگری و این است که انسان در این عالم خود بلا واسطه نمیتواند فرمانهای الهی را دریافت کند. خواسته های خدا رو ما میتونیم کشف بکنیم، خدا رو دوست داریم، چو خواسته های خدا رو چجوری میتونیم کشف بکنیم؟ ها؟ این که دارد اطیع الله و اطیع الرسول و من یطع الله و رسوله تعبیرات که هست، اطاعت اون در کنار اطاعت. معنیش اینه تو که خودت نمیتوانی کشف بکنی و اگر واقعا خدا را دوست بداری، انقیاد قلبی حاصل شده، میخوای انقیاد عملی داشته باشی، باید چیکار کنی؟ رضای او را جلب کن. چه میخواد؟ و این راهی جز این که اولیاء خاص خداوند که از غیب آگاهی دارند، راهی جز این نیست که برود انسان و از اونها دریافت کند. من بود اخلاقی است و معرفتیشو عرض میکنم. غیر از این ما راه داریم؟ باید یه راهی بهش پیدا بکنی. راهی است که خودش گذاشته. میخواهی رضایت مرا جلب بکنی، میخواهی محبت مرا به خودت جلب بکنی، برو سراغ. بلا واسطه که دسترسی نداری که در دریافت کنی فرمانهای مرا. که اینم خودش جهت دارد که چرا، برای اینکه تا خداگونه نشود در یه حد اعلایی نمیتواند رابطه اونچنانی برقرار کند، که اونم خودش یک محوری دارد بحثش. نمیخوام وارد اون محور بشم. اطیع الله و اطیع الرسول. فطرت انسان میگوید، امر فطری است. اگر اطاعت گفتیم این کوشش ها بر محور کشش ها باشد، دوم مسئله این است که اگر انسان موجودی را دوست بدارد و اون موجود غائب از نظرش باشد، فرض کنید فعلا مسافرت، او دوستی دارد که نسبت به اون دوستش عشق می‌ورزد، چه میکنه انسان؟ میره سراغه. در اون تقاضا دارد با چه چیز اشباعش کنم من؟ به اون مرحله نرسیده ام که این حجاب ها برطرف شود. اینم یه امر فطریست در باب محبت. اطیع الله و اطیع الرسول. اینها دوستان خداست، سرآمد دوستان خدا هستند. آدم میره سراغ، به خصوص که انسان بداند که خواسته دوست من برآورده شدن اون خواسته هاش با خواسته های این یکیست. ظریفه است این درک. اون که این بگوید همان است که او گفته است. سوم و او این است که انسانی را که ادراک کرده باشد کمال مطلق را در یه حد ضعیفی، این برای اینکه اون ادراکاتی را که داشته است در یه سطح ضعیف اینها تقویت بشود که در اثر تقویت شدن او ریشه های اطاعت های قلبی تقویت میشود در دل و درون. لذا نمونه ای از دوست که متصف به صفات دوست است و در این عالم جلوه‌گر شده است ما را احاله به او می کند. برو ببینش این رو، ببین چقدر دوستی خوشی، چقدر محبت بهش پیدا می کنه دلت. ببین چجور اون کسی که انسانی را که این به رذائل اخلاقی گرفتار نیست به طوری که قلبش سیاه شده باشد و فطرت اولیه درش زنده باشد برخورد به این انسان های کامل جالتی پیدا میکنه. این سایه ایست از اون خورشید جهان هستی، سایه ایست انبیاء و اولیاء. اینها تشدید میکند مبادی اطاعت را در انسان. زورکی نیست مسائل اطیع الله و اطیع الرسول، نه اینا همه حساب شده است، حساب شده است. لذا به هر مقدار که محبت باشد اطاعت قلبیه پیدا می شود و به هر مقدار انقیاد قلبی باشد در صحنه عمل ظاهر می شود. بینه اینا همه با هم پیوند دارد. مکتب اسلام، مکتب تشیع که ما رو یکی شد، این مکتب بر محور اطاعت عملی است و اطاعت قلبی. اما بینا هم مکتب عمل است و هم مکتب محبت، هر دوست. اما اینطور نیست که عمل از چیزی نشأت بگیرد غیر از محبت، نه، اینا رو پیوند هم عمل است هم محبت. عملی که از محبت نشأت بگیرد. لذا مکرر در بحث هم عرض کردم که محبت پیروساز است. یعنی چی؟ یعنی همین محبت انقیاد قلبی می آورد. انقیاد قلبی در صحنه عمل ظاهر می شود، اطاعت عملی می آره. خب در اینجا به یه نکته اشاره کنم و این است که گفتم مکتب تشیع. ما در روایاتمون داریم که شیعه به معنای حقیقیش اون کسی است که از نظر این قیاد قلبیش به جایی رسیده باشد که اون چرا که خدا و اولیاء خدا فرمان می کنند به اونها عمل کند. یا اگر شما تعبیری در روایات دیدید به این که شیعه اون کسیست که به طور مطلق مطیع خدا و رسول و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین باشد، اینها یه مطلبی رو میگوید. صحبت تنها عمل ظاهری نیست و او این است که تمام دلش در گروی اونها باشد، انقیاد قلبی. این رو میگه. این روایتی را که ظاهراً جابر جعفی است از امام باقر صلوات الله علیه نقل می‌کند، معروف که حضرت بهش فرمود، بگوید قال لی یا جابر ایجتفی من ینتهل التشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. آیا اکتفا می کند کسی که نسبت خودش رو میده به تشیع این که همین رو بگه من اهل بیت دوست دارم؟ فوالله ما شیعتون، به خدا سوگن این شیعه ما نیست. خب ما شیعتون الا کی؟ من اتق الله و اطاعه، کسی که تقوای الهی و اطاعت خدا پیشه کند. و ما کانو یعرفون، اینا هم کسانی نیستن که شناخته بشن. یا جابر الا، اگه بخوای شناسایی کنی نشوناشو میگم، به تواضع و تخشع نگاه کنید، اعمالی را که فردی است اجتماعی است، هر کدام شاخه‌های مختلف اخلاقی همه چی رو ازت می‌فهمه. نماز بخونه فقط، زکات بده فقط، توجه کردی؟ ذکر بگه، همه چی. حالا من می‌خونم، دقت کنید، به تواضع و تخشع و الامانه و کثرت ذکر الله و صوم و صلاح و البر بالوالدین. اهل تواضع باشد، اهل خشوع باشد، که او تواضع اگر کنار خشوع در بیاد چه بسا مسئله اول بیرونی باشد، اعضای جواره ظاهری باشد که حالت به خود گرفتی اون کذایی نداشته باشد، خشوع درونی باشد، اهل امانت باشد در روابط اجتماعیش، زیاد متذکر خدا باشد زبانن قلبن، اهل نماز باشد، روزه باشد، و البر بالوالدین، نیکی کردن به پدر مادر، و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه. اهل تعهد نسبت به همسایگانش باشد، تهی دستان، زمینگیرها، و الغارمین و الایتام. نگاه کنید، اینا همه مسائل اجتماعی است. و صدق الحدیث، نداره نمازشو بخونه، روزشو بگیره، مثلا کذا، احکام فردیه، بعدا نسبت بقیه تکالیف چی؟ و صدق الحدیث، راستگو باشد، و تلاوت القرآن، و کف الالسن عن الناس الا من خیر، جلوی زبانهاشون رو بگیرن نسبت به مردم، یعنی آبروی مردم، مگر از خیر. غیبت میشه، تهمت میشه، چه قصد میشه، فحش میشه، همه اینا میاد توش. بازم اینا جنبه های چی؟ اجتماعی دارد. نماز بخون، روزه بگیره، اما به هر کسی دهنش که میاد هر چه میخواد بگه بگه، تمام شد، ایشی هست. چه رسد که به بزرگان دین باشد نعوذ بالله تحت پوشش چی؟ یه مسائل دینی. و کانو امناء عشائرهم فی الاشیاء، امین باشد نسبت به خاندانش، نسبت به جمیع. جابر وقتی به اینجا رسید، من هم بودم، همینجور بودم، داغون میشه وقتی اینو میشنوه، شما مدعی هستیم شیعه هستیم. قال جابر یا ابن رسول الله ما نعرف اليوم احدا به هذه الصفه. پسر پیغمبر، من که کسی رو امروز با این خصوصیات نمیشناسمش. فقال یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا و اتب الله ثم لا يكون مع ذلك فعالا. کافیست جابر یک کسی بیاد بگه من علی علیه السلام رو دوست دارم، یا کنید یقول، اینا دوستی زبونیست ها، ان یقول اولش هم داشت، ان یقول به حب بنا اهل البرد، کسی اهل دقت طلبگی باشه میبینید تا حالا همش حرفه، یعنی آقا محبت اگر باشد چی داره؟ بروز دارد، ظهور دارد، مظهر دارد، اثر دارد، هر تعبیر رو کنید. حسب الرجل ان یقول احب علیا و اتب الله ثم لا یکون مع ذلك فعالا. همین بگی علی علیه السلام دوست دارم، اهل ولایتم، اتب الله، اما اهل عمل نیست. فلو قال انی احب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، بیاد بگه پیغمبر رو دوست دارم، مقامات پیغمبر رو با مقامات علی علیه السلام مقایسه کنه، اما لا یتبع چی سیرته و لا یعمل به سنته. روش علی علیه السلام رو متابعت نکنه، عمل نکند به دستورات اونا. ما نفعه حبه ایاه شیئا. اینجا خیلی زیباست و اون که از قولی عبرو به واقعی حضرت منتقل کرده، سیر روایت زیباست. یعنی بر فرضم که در دلش هم محبتی باشد، اما انقدر ضعیف که در صحنه عمل هیچ ظاهر نشد، هیچ ظاهر نشه، معلوم نیست محبت میگیرن ازش. من گفتم این تو بحثم هنگام مرگ میگیرن. بله. فاتقوا الله و عملوا لما عند الله. در چیز که نقل کرده و علمو، ظاهرنم اشتباه باشه، همون نسخه بدلم دارد و عملوا، کسی نسخه بدلم دارد. لما عند الله، تقوا پیشه کنی، وارد وادی طاعت بشی، طاعت عملی. لما عند الله، باز تعبیر به عند الله است، برای او، اونه که پیش خداست. لیس بین الله و بین احد قرابه، احب العباد الى الله عز وجل اتقاهم و اعملهم بطاعته، که یک از اونجاست. محبوب ترین بندگان خدا پیش خدا با تقوا ترین، عمل کننده ترین کسی نسبت به فرمان های الهی، طاعت الهی، فرمان الهی. والله ما نتقرب الى الله عز وجل بالطاعه، به خود خدا سوگند ما هم قربمون به خدا نیست مگر به سبب طاعت. و ما معنا، با ما نیست چی، براءت من النار ولا على الله لأحد من حجه، که اینجا خیلی مشکل میشه کار، که با ما نیست براءت از آتش. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، اونی که مطیع خداست او دوست ماست. این زیباست، معنی نیست که اگه کسی ماها رو دوست بداره، خب خدا رو هم دوست بداره دیگه، چون دوست 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 دیگه، و دوستی هم که پیروس دوست، اصلا دوستی پیروساز است. و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اونی که گناه میکند دشمن ماست. و ما تنال ولایتنا الا بالعمل یا بالفعل والورع، دسترسی به ولایت ما پیدا نمی کنی جابر مگر به عمل و ورع. که طاعت باشد اولی، دومی هم یعنی انجام اوامر، دومی هم ترک نواهی. چی؟ خب در اینجا میماند این مطلب، کسانی را که محبتشون چون بنا شد این قیاد قلبی، اطاعت قلبی که منشأ اطاعت عملی است، نشأت بگیرد از محبت. محبت دارای درجات است. اگر به یه درجه رسید محبت که یک انقیاد کامل در کنارش اطاعت کامل عملی بیاد، این چشیه؟ اگر نقص داشت، یعنی اعوذ بالله در این حد نبود که انقیاد قلبی در سراسر صحنه عملی ظاهر بشه، گفتیم ملازم است دیگه، که کش می کند از ضعف محبت. اینجا چی میشه؟ خب بر طبق اون چه که ما در روایات داریم، من گفتم بحثم چون بحث اخلاقی معرفتی است، من نمیخوام اصطلاحی بحث کنم، بحث اصطلاح فقهشو میدونم شیعه کیه ها، بخ اشتباه نشه، بس فقهیست، ما بحثون فقه نیست، اولم گفتم بازم الان تکرار کنم وسط بحث، بحث معرفتیست، بحث اخلاقیست. خب اینا جز محب هستند. محب که اطلاق میشه غالبا در روایات به اینا هست، اما نه زبانیست ها اینا. اینم باز چیه؟ باز در صحنه عمل باید ظاهر بشه، یعنی انقیاد باید باشه، حالا نقص داره، نقص عملی پیدا میکنه. خب اینا ازشون چه میشه؟ حالا من یه روایتی از زهرا سلام الله علیها میخوام بخونم، چون ایام ایامیست که منتسب از زهراست، روایت رو بخونم از زهرا بخونم. بله، در روایتی است که مردی به همسرش گفت، بین که برو خدمت زهرا سلام الله علیها، دارد قال رجل لامرأتهی اذهبی الى فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فاسأليها عني أني من شيعتكم أم ترى در بعد ليس بل لست باشد من شيعتكم. خب این به ذهنش آمده بود اون مسائلی که راجع به شیعه هست. خوب دقت کنی، شیعه تو آتش برو نیست، مسلم شیعه به این معنی که الان گفتیم، نه فقهی، شیعه مطیع تو آتش نمیره، ما چه بسمون اطاعت بود به طور مطلق محال است. خب این شنیده بود شیعه تو آتش نمیره دیگه، دل دل میکرد، میخواست ببینه شیعه هست یا نیست، خیالش میخواست راحت بکنه. همسرش میگه که برو خدمت زهرا سلام الله علیها، ازش سوال کن، بگو شوهرم گفته به این که من شیعه هستم یا شیعه چی نیستم، حالا جواب. فسألت ها، آمد خدمت زهرا سلام الله علیها سوال کن. فقالت قولی له، حضرت به این همسرش گفت برو به شوهرت بگو، این کنت تفعل بما امرناک و تنها عما زجرناک زجرناك عن فأنت من شیعتنا. اگر تو اینجوری هستی که عمل میکنی به اون چرا که ما فرمان میدهی و نه یعنی ترک میکنی اون چرا که ما نهی میکنیم از او، فأنت من شیعتنا، تو بندش ایماست به طور مطلق. و الا فلا، اگر اینجور نیست تو شیعه ما نیستی. درد فرجعت فأخبرته، این زن بلند شد رفت پیش شوهرش خبر داد به او جریان را گفت جواب. فقال یا ویلی و من ینفک من الذنوب والخطايا، گفت وا مصیبت بر من. ببینید اونم همین رو فهمید که مطلق است، یعنی تمام اون چرا که ما امر میکنیم باید عمل کنیم، نه ترک کنیم. گفت وای بر من، چه کسی هست که این منفک باشد از گناهان و خطا و لغزش. فانا اذن خالدون فی النار، و یه قضاوت کرد در کنارش، گفت پس معلوم میشه که من از کسانی هستم که همیشه در آتش جهنم. قضاوت کرد کنارش خلود در آتش رو. فإن من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار. اینم قشنگ تصریح کرد، گفت کسی که از شیعیان اینها نیست، چون من اینو میدونم در آتش، اینو میدونستا، میدونست شیعه جهنم برو چه نیست، اونی که جهنم میره شیعه نیست. لذا میگه فإن من ليس من شیعتهم فهو خالد في النار. اما یه قضاوت کنار این کرده و این است به این که شیعه درسته جهنم نمیره، غیر چی؟ شیعه جهنم میره، اما غیر شیعه اگر جهنم رفت این همیشه در آتشه، اینو خودش کنارش گذاشته خالدون فی النار. توجه کنید یه قضاوت که کنارش گذاشت این بود که غیر شیعه مخلده در آتش است. حالا ما میرسیم غیر شیعه چه بسا محب باشد، توجه میکنید ایست اینجور. فرجعت المرأه فقالت لفاطمه ما قال زوجها، آمد این همسر این شخص خدمت زهرا سلام الله علیها، حرفای شوهرش رو نقل کرد که شوهرم یه همچه حرفایی زد و گفت وای بر من، دیگه چه کسیست که از گناهان و خطاها این منفک باشد و بنابراین غیرشی هم که در آتش مخلد است، ما هم در آتش مخلدیم. فقالت فاطمه قولی له، زهرا سلام الله علیها فرمودن بهش که برو به همسرت بگو، لیس ها کذا، اشتباه کرد، مطلبی نیستش، شیعتنا من خیار اهل الجنه، بله شیعان ما از اخیار اهل جنه است. و کل محبینا، و همه محبین ما، اینجا دیگه بس شیعه مطرح نیست، و موالی اولیاءنا و معادی اعدائنا والمسلم بقلبه ولسانه لنا لیسو من شیعتنا. اینایی را که زبونی میگن دوست، قلبنم که بسا اینا دوستم باشن، توجه میکنید، محبت به ما دارن، بغض نسبت به ادای ما دارن، اینا هم هست، اما نه شیعه ما نیستن به اون صورت. و اینا حالا اینا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات، اینا اگر آمدن مخالفت کردن با اوامر ما و نواهی ما، اما در این جهات نبودا، و هم مغزال کف الجنه، نه اینجور نیستش که اینا برن به جهنم، اینا تو بهشت. خب به طور مطلق، خب پس فرق بین شیعه و موهب چی شد؟ نه، گوش کنید زیرا، ولیکن بعد ما یطهرون من ذنوبه، اینا بعد از آنی که، مگه هر نجسی تو جهنم میبرن، بعد از آنی که اینها رو پاک کردن از گناه، مشکل اینجاست. بالبلايا والرزايا او في عرصات القيامه بانواع شدائدها، نگاه کنید، وقتی من بحث حالا سازم بذارن ذهنم این مصائب رو و بلایا رو من بحث کردم، این رو خدمتتون عرض شد، اونجا عرض کردم که جنبه تطهیری داره برای مؤمنی، به قدری زیباست تو دنیا فشارها، ناراحتی‌ها، و پاک بشه. البته یه گوهری در دل دارد، تا اون گوهر هست توجه کنید صلاحیت بهش رفتن دارد و این تمیز بند بشه، با این لباسای کثیف نمیشه بره، باید از تنش در بیره، این روح باید پاک بشه فشارها. او فی عرصات القیامه، احوال روز قیامت، او فشارها، به انواع شدائده ها، تعبیر رو ببینید. بعد اینجا شد پاک، شد با بلاها، رضایان، مصیبتها، ناراحتیها، نشد هنگام مرگ، وقتی من بحث کردم نشود، در چی؟ عالم برزخ، قبر، عالم برزخ، فشارها، بعد هنگام حشر، نشد اونجا. بالاخره او فی الطبق الاعلا من جهنم، عجب جهنم هم میرن، به عذابها. اما ما اینا رو بلنم کنیم نه، الا ان نستنقذهم به حبنا منها، دستشونو میگیریم همون حبی که دارن، تا میرسه اونجایی که ما نجاتشون میدیم با همون حبی که نسبت به ما داشتن. و ننقلهم الى حضرتنا، چقدر زیباست این روایت، دستشون رو میگیریم، اینا رو منتقل میکنیم به محضر خودم. در این شبهه من مکرر اینو عرض کردم، در مسئله محبت نسبت به اولیاء خدا ما اون بحثیست، اما واقعش دوستان اینه، ما حالا تو دنیا بگیم میتونیم تحمل بکنیم بلاهای دنیایی را، آیا ما میتونیم فشارهای قبر را عالم برزخ رو میتونی تحمل کنی؟ آیا ما میتونیم احوال روز قیامت که میگن انبیا دادنا و نفسا میزن در روایت هست، پیغمبرا امتاشون یادشون میره، میگن در قیامت در روایت داریم اونقدر سخت است که انبیا امتهاشون رو فراموش کن غیر پیغمبر اکرم است، همین در روایت از زهرا سلام الله علیها که میگیریم دست اینا. همه داده با نفسا، همون پیغمبر میگه با امتی با امتی در روایت ببینیم آیا ما یه همچین کشش داریم میتونیم که مطیع نباشیم و تخلف نداریم. چه رسد نعوذ به الله در این روایت دارد که به جهنم ببرند. آیا برای ما شرمندگی نیست که بگیم زهرا سلام الله علیها را دوست داری، بعد ما رو ببرن به جهنم؟ با چه روی میخوام قیام؟ حالا بیبی دست دراز کنه ما رو بخواد از جهنم در بیاره، ما رومون میشه دستمون رو دراز کنیم بدیم؟ ما یه عمر آمدیم اینجا، هی گفتیم شما رو دوست داریم دوست داریم دوست داریم، این دوستی هم کارساز شد. نمیگم نه، درسته. آیا درسته؟ نباید در کارهامون تجدید نظر بکنیم؟ آخه یه کاری نکنیم قیامت موالی خودمون رو شرمسار بکنیم؟ آیا درست است که روز قیامت ماها رو بیارن اونجا، اون وقت پیغمبر شرمنده بشه واسه خاطر ماها؟ جلوی امتهای دیگه، انبیاء دیگه، این درسته؟ یه خورده بشینیم فکر کنیم. نه ظاهرا کسی که زهرا سلام الله علیها رو دوست دارد هیچگاه نمیخواهد او را شرمنده کند، نمیخواهد او را بیازارد. حب به زهرا سلام الله علیها حب به پیغمبر است، حب به پیغمبر حب به خداست. این همه رو